قدرمن والیزی او الحکم مرخیل او همدارنګ دی خزو دی حقونو فعال حسنا احمد زئی ل دواړو مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
استدیو پیاک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، ما سلطان محمد سرور هستم، در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طرح زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در این کشور را لرزنده دانسته و میگوید که به افغانستان آینده خوبی را به ارمغان نخواهد آورد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه اخبار افغانستان منطقه را میشنویم. ساعت استودیو 1:01 بعد از ظهر نشان میده. دوستان عزیز، همکار تکنیکیم آمادگی میگیره برای خبرها، شاید خبرها را بعد از او بگیریم. داشته های برنامه را برای شما معرفی میکنیم. حکومت افغانستان در پاسخ به نامه انتونی بلینکن میگوید که آنان در این باره نگران نیستند و هم در موضع آنان تغییر نیامده و نخواهد آمد. این گفته را امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست به مناسبت هفتمین سال روز وفات مارشال فهیم قسیم گفته است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی با مهمترین اخبار ساعت با شماست.
سرخط های یک مقام سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای دستیابی به صلحی که برای افغانها آینده روشن را به ارمغان بیاورد، زنان باید در صدر تصمیم گیری قرار داشته باشند. قول اردوی 203 تندر از کشته شدن 6 تن از جنگجویان طالبان در ولایت لوگر خبر می دهد و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان سفر تاریخیش به عراق را امروز پایان داد. مشروع خبرها. یک مقام ملل متحد در افغانستان می گوید برای دستیابی به صلحی که به گفته او آینده روشن را به تمام افغانها برمهان آورد، زنان باید در صدر و مرکز تصمیم گیری قرار داشته باشند. در بیانیه‌ای که از سوی یونما هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان به مناسبت روز جهانی همبستگی زنان جهان نشر شده، به نقل از الیتا میلر نماینده اداره زنان ملل متحد در افغانستان همچنان گفته شده است که زنان در این کشور با وجود موانع اجتماعی قابل توجه جرأت می‌کنند تا رهبر شوند. امروز دوشنبه 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان است. این روز در حال فرا می رسد که زنان در افغانستان هنوز هم با خشونت و مشکلات گوناگون روبرو هستند. در تازه ترین مورد، 3 کارمند زن تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار سه شنبه گذشته در 2 حمله جداگانه کشته شدند. پیش از آن دست کم 4 زن دیگر به شمول 2 قاضی، 1 دکتر و 1 مجری تلویزیون انعکاس در حمله های هدفمند کشته شده بودند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید این گروه نسخه ای از طرح امریکا را به دست آورده. محمد نعیم دیشب بر رادیو آزادی گفت که طالبان درباره این طرح پس از بررسی آن ابراز نظر خواهند کرد. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته در سفر با کابل با رهبران حکومت افغانستان و شمار از چهره های سیاسی دیدار و طرح را به هدف تسریع روند صلح افغانستان را کرد. او سپس به دوحه پایتخت قطر رفت و در آنجا با نمایندگان طالبان و اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان دید. قول اردوی 203 تندر از کشته شدن 6 تن از جنگجویان طالبان در ولایت لوگر خبر میدهد. ایمل مهمند سخنگوی این قول اردو امروز به رادیو آزادی گفت که تلفات دیشب در منطقه علوزهی به طالبان وارد شد.
منصوبین لوای سیوم قلوردوی تندر در همکاری با نیروهای کماندو شب گذشته عملیات پاکسازی را علیه طالبان در مربوطات منطقه علوزهی در مرکز ولایت لوگر انجام دادند که در نتیجه 6 تن از شورشیان کشته شدند.
مهمند افزود که در عملیات به نیروهای افغان و غیر نظامیان تلفات وارد نشده. تا اکنون طالبان در این مورد چیزی نگفتند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان سفر تاریخیش به عراق را امروز پایان داد. پاپ در این سفر به شهرهای جنگ زده عراق رفت و با رهبران مسلمان مسیحی دیدار کرد. در مراسم وداعیه با پاپ فرانسیس برهان صالح رئیس جمهور عراق را تا میدان هوایی بغداد همراهی کرد. در جریان سفر 4 روزه به عراق پاپ فرانسیس نخستین رهبر کاتولیک های جهان شد که از شهرهای عراق به شمول موصل که یک زمان پایگاه اصلی گروه دولت اسلامی معروف به داعش بود دیدار کرد. او همچنان ملاقات تاریخی با آیت الله علی سیستانی ارشدترین رهبر شیعیان عراق داشت. پاپ و هیئت همراهش پیش از سفر به عراق در برابر ویروس کرونا واکسین شده بودند تا در اجتماعات مردمی خطر ابتلا برای آنها وجود نداشته باشد. با گزارش رسانه‌های محلی حداقل 20 تن در نتیجه چندین انفجار در یک مرکز نظامی در گینه استوایی کشته شدند و دستکم 400 تن دیگر زخم برداشتند. تیودور اوبیانگ انگویما رئیس جمهور کشور آفریقایی گینه استوایی در بیانیه گفت که انفجار در شهر بندری باتها به دلیل عدم دقت در نگهداری دینامیت رخ دادند. رسانه های محلی گزارش دادند که دست کم 5 انفجار رخ داده و با ساختمان ها در سرتاسر شهر آسیب رسانده. وزارت صحت و رفاه اجتماعی گینه استوایی گفته است که بسیاری افراد در زیر آوار تا هنوز ناپدیدند. و اداره ادویه اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی هشدار داده که در حال حاضر به تطبیق واکسین اسپوتنیک وی ساخت روسیه اجازه نمیدهد. کریستا ورتهومر اوچ رئیس اداری این نهاد گفته که به ارزیابی واکسین نیاز دارند، زیر آمار در دست آنها در مورد کسانی که واکسین را دریافت کردند قرار ندارد. او افزوده که پس از ارزیابی های همه‌جانبه این واکسین ممکن در اختیار کشورهای اروپایی قرار گیرد. کیفیت، مسئولیت و موثریت واکسین از جمله مواردی هستند که در تطبیق آن بر ضد ویروس کرونا باید در نظر گرفته شود. هنگری یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته که واکسین اسپوتنیک وی را بر شهروندانش تطبیق می کند. جمهوری چک هم که به صورت فزاینده شاهد همگیری ویروس کرونا بوده، 2 هفته پیش گفت که منتظر تصویب اتحادیه اروپا نمیماند و تطبیق واکسین اسپوتنیک وی را آغاز میکند. پایان خبرها.
حکومت افغانستان در پاسخ به نامه وزیر خارجه آمریکا انتونی بلینکن میگوید که آنها در این باره نگران نیستند و نه هم در موضع آنها تغییر آمده و نه هم خواهد آمد. این سخن را امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست به مناسبت 7th سالروز وفات مارشال قاسم فهیم گفت. آقای صالح همچنین طرح زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان را لرزنده دانسته و افزود که به افغانستان پیام خوبی به ارمغان نخواهد آورد. حکومت افغانستان قانون اساسی و انتخابات را موضع ثابت خود می داند. بیشتر در گزارش همکارم از کابل می شنویم. بله؟
همزمان با سفر زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای رئیس جمهور و دیگر شریکان سیاسی نامه فرستاده، نامه که واکنش‌های گسترده میان مقام‌های حکومتی و رهبران سیاسی کشور داشته است. از این میان عبدالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری امروز در هفتمین سالیاد مارشال فهیم در واکنش به این گفته ها میگوید حکومت سرنوشت 35 میلیون مردمش را نظر به خواسته دیگران به بازی نمیگیرد. او تاکید میکند که ما از این نامه نه نگران هستیم و نه هم در موقف ما تغییر آمده است. در این نامه که یک نسخه آن به رئیس جمهور غنی و دیگری به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه فرستاده شده، طرح صلح آمریکا برای حل بحران افغانستان در آن تایید شده است. در این نامه آقای بلینکن به رئیس جمهور غنی طرح آمریکا را برای سیاستگران افغان تایید می کند و می گوید که واشنگتن از سازمان ملل می خواهد یک نشست جهانی با حضور وزرای خارجه و فرستاده‌های ویژه آمریکا، روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند را برای بحث روی یک رویکرد واحد درباره روند صلح افغانستان برگزار کند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مراسم هفتمین سالیاد مارشال محمد قاسم فهیم گفت که در روند صلح عجله نباید شود و مردم افغانستان بهتر از هر کس دیگر درباره سرنوشت صلح می توانند تصمیم گیرند. محمد محقق رهبر حزب بنفع اسلامی و مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور امنیتی نیز می گوید امریکا با این طرح صلح عجولانه می خواهد هرچه زودتر ماموریتش را در افغانستان به اتمام رسانده و تمامی سربازانش را از این کشور بیرون کند. وزیر خارجه امریکا در نامه‌اش گفته است حکومت کشورش آتش بس 90 روزه را پیشنهاد کرده که هدف آن جلوگیری از عملیات بهاری طالبان و حمایت تمامی جوانب سیاسی از مصالحه است. در پایان نامه آنتونی بلینکن آمده که ایالات متحده خروج کامل نیروهایش در ماه می از افغانستان را بررسی می کند، اما بررسی ها روی سایر گزینه ها را هم آغاز کرده است.
تشکر از شما شنوندگان عزیز، شنونده رادیو آزادی هستین.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دوستان عزیز، امروز 8 مارچ است، روز جهانی زنان. ملل متحد میگوید که زنان باید در هر بخش روند صلح در افغانستان پیشگام باشند. یوناما هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در یک اعلامیه که به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن نشر کرده نوشته که گفتگوهای صلح فرصت برای زنان است تا آنها توانایی خود را نشان دهند. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال 2020 را برای زنان پرچالش می‌داند، اما بر اهمیت مشارکت زنان در گفتگوهای صلح تاکید می‌کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
8 مارچ روز جهانی زن و تأثیر آن بر گفتگوهای جاری صلح. در افغانستان امسال از 8 مارچ یا روز جهانی زن در حالی بزرگ داشت می شود که بیش از هر زمان در گفتگوهای صلح بر اهمیت سهم زنان تاکید می شود و نگرانی های نیز درباره حفظ دستاوردهای آنان مطرح شده است. ملل متحد نیز امسال به مناسبت 8 مارچ خواستار افزایش سهم زنان در گفتگوهای صلح افغانستان شده است. یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در اعلامیه‌ای که به مناسبت این روز نشر کرده نوشته که زنان باید در تصمیم گیری در همه سطوح روند صلح نقش مهم داشته باشند. در این اعلامیه به نقل از دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و رئیس یونما آمده گفتگوهای صلح جاری باعث ایجاد زنان قدرتمند افغان شود تا از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی و از حل مسالمت آمیز جنگ در کشورشان حمایت کنند. در این اعلامیه افزوده شده که افغانستان زمانی میتواند در برابر هر بحران بیستد که در هر تصمیم گیری زنان دوشادوش مردان قرار گیرند. از سوی هم گروه سفیران حمایت از زنان افغان نیز در یک اعلامیه‌ای که به مناسبت روز جهانی زن نشر کرده بر حفظ دستاوردهای زنان تاکید کرده است. این گروه افزوده که صلح پایدار در میدان سیاسی، حکومتداری، ایجاد نهادها، حاکمیت قانون، سکتور امنیتی و بازسازی ارتباط به تعادل و اشتراک مؤثر زنان دارد و زنان می توانند در گفتگوهای صلح و ایجاد اجماع نقش مهم داشته باشند. گروه سفیران حمایت از زنان افغان ترور فعالان زن را محکوم کرده و در کنار آن از موضع زنان در آتش بس و کاهش خشونت نیز حمایت کرده است و آن را خواست همه افغانان دانسته است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دستاوردهای زنان در دو دهه گذشته را مهم دانسته و میگوید اکنون با چالش‌های زیادی روبرو است. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت 8 مارچ در کابل برگزار شده بود بر اهمیت مشارکت زنان در روند صلح و تصمیم گیری بر حفظ این دستاوردها تاکید کرد.
فقط در مورد مسائل مرتبط به زنها شنیده نشد، به خاطر که تمام مسائل مرتبط به زنها است. اقتصاد، سیاست، نوع نظام، چگونگی آتش بس، چگونگی ادغام مجدد جنگجوی آتش، همه موارد است که به زندگی زنها تاثیر می‌گذارد.
خانم اکبر هرچند سال گذشته میلادی را برای زنان پرچالش خواند، اما آغاز سال 2020 را نیز خونین گفته و افزود که تاکنون 6 فعال زن جانشان را از دست دادند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پایان خشونت، تامین آتش بس و ایجاد صلح پایدار را از اولویت ها می داند. صلحی که به گفته او همه دیدگاه های زنان در آن در نظر گرفته شود. این در حالی است که حکومت افغانستان در کنار تاکید بر سهم زنان در گفتگوهای صلح میگوید آن صلح پایدار است که در آن همه دستاوردهای زنان حفظ شود.
گزارش بود راجع به روز جهانی زن. ساعت استودیو 1:16 بعد از ظهر نشان می‌ده. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی رو می‌شنوید. در این قسمت برنامه اخبار اقتصادی رو می‌شنویم.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن بر عملی شدن برخی پروژه های اقتصادی برای زنان تاکید می کند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت وزارت زراعت در کنار بخش های دیگر برای تقویت و رشد اقتصادی زنان نیز کار می کند. آقای رستمی افزود این وزارت به هدف تقویت رشد اقتصادی زنان برای هزاران زن در بخش زراعت زمینه های کاری را فراهم کرده است. به گفته آقای رستمی ساخت سبزخانه ها، باغچه های خانگی، ایجاد مراکز تولید و بسته‌بندی محصولات زراعتی مشمول این پروژه ها است که در کنار فراهمسازی زمینه های کاری برای زنان سبب رشد اقتصادی آنان هم می شود. وزیر اقتصاد افغانستان می گوید زنان افغان در تولید محصولات افغانی از توانایی عالی برخوردار هستند. کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد کشور امروز در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی زن روی حل مشکلات زنان در بخش تجارت و سرمایه گذاری تاکید کرد. خانم فاریابی همچنان گفت تاکنون 54,000 خانم در سرمایه‌گذاری های کوچک فعالیت میکنند و تلاش ها برای گسترش و توسعه کارهای آنان ادامه دارد. و افزود زنان افغان در بخش تولید محصولات افغانی از توانایی خاص برخوردار هستند، اما به دلیل نبود امکانات مالی آنان نمی توانند در این بخش بیشتر فعالیت کنند. عدم دسترسی به سرمایه‌گذاری ها، نبود مکان مناسب و نبود بازار مناسب برای فروش تولیداتشان از جمله مشکلاتی هستند که زنان تجارت پیشه با آن مواجه هستند. و این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 55 پول، 1 یورو 92 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
یک مقام اداره کیفیت دوا در اروپا به کشورهای اروپایی هشدار داده که حالا به سپوتنیک وی واکسن آماده شده از سوی روسیه اجازه تطبیق ندهند. رئیس بورد اداره ایما یا این اداره گفته که این واکسن پس از آن که معلومات ارزیابی شود در آینده برای فروش در بازارهای اروپایی ارائه خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس بورد اداره داروی اروپا یا ایما و کشورهای اروپایی هشدار داده که تا زمانی که معلومات درباره واکسن اسپوتنیک وی روسیه تکمیل نشده با آن اجازه تطبیق ندهند. کریستیا ویکتو مرهوچی دیروز یک شنبه در مصاحبه با شبکه خبری اتریشی ORF گفت که این اداره که مرکز آن در آمستردام می باشد و مدرک هایی درباره تحقیقشان و معلومات دقیق درباره کسانی که واکسین شدند نیاز دارد. او افزود که اسپوتنیک وی واکسن نامعلوم است و از این رو مشوره آنان این است که باید در حالت استرونی کنونی به تطبیق آن اجازه داده نشود. اما خانم ویرتو مرهوچی افزود که اسپوتنیک وی در آینده در صورتی که معلومات آن ارزیابی شود اجازه فروش در بازارهای اروپایی را دریافت خواهد کرد. او افزود که این اداره اکنون ارزیابی‌هایش را درباره تاثیر واکسن روسیه آغاز کرده است. مسئولان این اداره همچنین گفتند که بسته‌های معلوماتی این واکسن ارائه شده و در تناسب با معیارهای اروپایی درباره کیفیت، مسئولیت و تاثیرگذاری آن ارزیابی صورت می‌گیرد. خانم ویرتو مرهوچی گفت که هر زمانی که این موردها تثبیت شود، اجازه تطبیق در کشورهای اروپایی را دریافت خواهد کرد. اداره قوانین دارویی اروپا در 4 مارس گفت که درباره اثرگذاری اسپوتنیک وی ارزیابی را آغاز کردند و تایید این واکسن برای 27 کشور عضو در اتحادیه اروپا گام اول می باشد. کمیته داروی انسانی ایما تا زمانی درباره تطبیق کلینیکی واکسن کرونا تحقیق خواهد کرد که تا در پیوند با تطبیق آن اطلاعات لازم کلینیکی را به دست آورند. در نخست ابهامات در پیوند به اثرگذاری واکسن اسپوتنیک وی بود، اما نتایجی که از آزمایش نخستین این واکسن ماه گذشته نشر شد نشان می‌دهد که این واکسن 2 دوز دارد، یعنی در 2 مرحله تطبیق می‌شود و در جلوگیری از عوارض کووید 19 از 100% 91.6% تاثیرگذار است. گفتنی است که اثرگذاری واکسن‌های کسایی برخی کشورهای غربی ساخته شده نیست حدود 100% است. پیش از این اداره قوانین دارویی اروپا واکسن‌های فایزر، بیو انتیک، مدرنا و استرازنیکا را تایید کرده و انتظار می‌رود که با واکسن شرکت جانس اند جانسون نیز در هفته آینده اجازه تطبیق بدهد. همچنان ارزیابی‌ها درباره واکسن کیورواک و نوواواکس نیز جریان دارد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
باز هم مطلبی داریم راجع به روز جهانی زن. معلمان زن در غور از مشکلاتشان شکایت می کنند. معلمی یکی از شغلهای مقدس خوانده می شود. این شغل در افغانستان مشکلات فراوان دارد. معلمان زن می گویند آنطوری که باید دولت به خواسته ها و مشکلاتشان رسیدگی کند نمی کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنویم.
ماگل قافوری یکی از معلمان زن در ولایت غور است. وی میگوید بی توجهی به معلمان مای شندک، نبودی سرپناه، فضای سنتی جامعه و نبودی کودکستان محل کار معلمان زن را به مشکلات جدی روبرو کرده است.
خیلی معاش کم داریم. زمانی که ما معلم مقرر شدیم ما 4000 معاش داشتیم. مشکلات کرای خانه بوده، مشکلات اطفلا بوده، مشکلاتی که ما حداقل از خانه تا به اینجا در شیخا حداقل نیاز داریم که یک تاکسی ما رو کرای کنه تا کرای بکنیم روز 50 روپیه یا ایلو بعض روزای که تاکسی هم نمیارن روز 100 روپیه که ما به مکان وظیفه حاضر بشیم. ما معلمین مشکلات زیادی داره.
معلمان در مکاتب دولتی از 7 الی 10 هزار افغانی مایش دارند. ماگل قافوری آموزگار لیسه سلطان رازیه غوری که 7 هزار مایش دارد از مشکلاتش قصه می کند. او روزانه ساعتها برای آموزش در کنار تخته سیاه استاده است و آموزش می دهد. اما به گفته خانم قافوری کمبود مایش و مخارج بلند زندگی فکری او را نارام می کند.
کرای خانه شخصی خودم 1500 به کرای خانه می تین دو تا طفل دارم که باور کنم مصرف ازام به هوج در رفته. دیگه خودم هم دیگه شوهرم هم گاهی وقتا کار داره گاهی وقتا بیکاره، ولی باز یک رقم می سنجیم دیگه روزگار دیگه.
از سوی هم برخی معلمان حکومت را در برابر مشکلاتشان مسئول می دانند. آنان می گویند حکومت برخلاف وعده هایی که در این سالها داده به هیچ یک از مشکلاتشان رسیدگی نکرده است. و گفته این معلمان وعده‌های مهمی که در این سالها به آنان داده شده افزایش معاش و امتیاز و همچنان توزیع شرک معلمان بوده است. جمیله جبران از معلمان لیسه در قاضی شهر فریسکو است.
از حکومت مرکزی و مسئولان که در رفت قرار دارن میخوام اینو بگویم که حکومت 10 سال شده میگوید که شهرک معلمین توزیع میکنیم، اما متاسفانه توزیع نکرده. ما معلم ها 7000 معاش داریم، آن رو بخوریم و یا کرایه خانه بدهیم. خواستار ما جدی هست.
مسئولان معارف غور میپذیرند که معلمان مشکلات زیادی دارند و به مشکلاتشان توجهی که باید میشد نشده است. به گفته آنان 6 سال پیش محلی را به مساحت 422 نمره زمین در غرب شهر فریسکو برای معلمان شهرک مشخص کردند، اما بر سر این زمین ادعای حقوقی صورت گرفت. احمد صابر نوری رئیس معارف ولایت غور در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
ولی علت عدم توزیع تا هنوز این بوده که افراد بیرونی دعوا دارند و فعلا دعوایشان در ریاست عدلیه جریان داره، منتظر حل دعوا هستیم که انشاءالله به زودترین فرصت توضیح شود. در حالی که این زمین را به نام زمین دولتی ریاست معارف از شاروالی محترم فیروزکو خریداری کرده و پولش هم ما به حساب شاروالی فیروزکو انتقال دادیم.
پیش از این بارها معلمان در غرب به دلیل عدم توزیع شرک معلمین، کمبود معاش و امتیاز خود دست به اعتصاب کاری زده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می کند.
تحلیل از 8 مارس روز جهانی زن و مشکلات زنان افغان در اجتماع از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر سرمقالهش را به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن اختصاص داده است. نویسنده بر حکومت انتقاد کرده و نوشته است همه ساله حکومت از این روز در حد یک شعار تجلیل می کند. سرمقاله نویس نوشته است تعهدات حکومت در بخش حقوق زنان نیز همواره در حد یک شعار بوده و یا هم در 2 یا 3 شهر بزرگ محدود است و این در حال است که در بسیاری نقاط دوردست کشور زنان از حقوق ابتداییشان محروم هستند. نویسنده تاکید میکند اگر حکومت واقعا زندگی بهتر برای زنان و دختران میخواهد، پس راه درست این است تا موانع سر راه تعلیم و تحصیل آنان را دور سازد. با باور نویسنده حکومت باید به جای پروژه های نمایشی که مفاد آن فقط برای چند خانم میرسد، باید کارهای بنیادی را انجام دهد و از حیف و مل شدن کمک هایی که به نام آنها صورت میگیرد جلوگیری کند. نویسنده افزوده است حکومت باید برای بهبود وضعیت زنان رسم و عنانات ناپسند جامعه را در برابر زنان اصلاح کند و برای زنان افغان یک زندگی با عزت مهیا سازد. روزنامه 8 صبح نوشته است از روز جهانی زن در افغانستان در حال تجلیل می شود که همکنون زنان افغان با مشکلات مختلف مواجه هستند. نویسنده تاکید می کند حالا هم شمار زنان افغان با خشونت های مختلف، فقر و بیسوادی زندگی خود را می گذرانند. اما به گفته نویسنده در کنار این همه مشکلات زنان افغان در 2 دهه گذشته یک موقف خوب را نیز برای خود ساخته و دستاوردهای نیز دارند.
وزیر داخله افغانستان میگوید که طالبان در حال آمادگی برای جنگ در بهار سال آینده هستند. مسعود اندرابی به خبرنگاران در کابل پس از چاشت دیروز گفت که اطلاعات نهادهای امنیتی نشان می‌دهد که طالبان در حال آمادگی برای جنگ هستند، اما نیروهای امنیتی افغانستان بهترین راه حل را گفتگو و صلح می‌دانند. با این حال طالبان می‌گویند که در برابر هر کسی که مانع روند صلح شود گام جدی خواهند برداشت. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
هشدارها از احتمال تجدید نبردها در بهار آینده در افغانستان. مسعود اندرابی وزیر داخله افغانستان روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که طالبان به وعده های خود عمل نکردند و برای جنگ آمادگی میگیرند. آقای اندرابی میگوید طالبان مانند سال گذشته قادر به انجام کار در سال آینده نخواهند بود و دستاورد نخواهند داشت.
و جنگ آغاز کنند. ما هنوز هم امیدوار هستیم که طالب ها دروازه صلح را استفاده کنند و از کشتار مردم و از تداوم کشتار مردم جلوگیری کنند.
وزیر داخله میگوید پس از اصلاحات عمیق در نهادهای امنیتی افغانستان، روحیه جنگ در مقایسه با گذشته قوی شده است. طالبان به رادیو آزادی گفتند که به صلح متحد هستند، اما آماده هستند تا در برابر هر کسی که روند صلح را مختل کند اقدام جدی کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه گفت که اقدام نظامی از سوی این گروه تصمیم نهایی است. در همین حال حمدالله محب مشاور شورای امنیت افغانستان با اشاره به خشونت در ماه‌های اخیر گفت که شمار رویدادهای خشونت در کابل در 2 هفته گذشته به میزان قابل توجه کاهش یافته است.
وزارت داخله و امنیت ملی و این کوشش های سکتور امنیتی دوام داره.
آقای محب گفت که نیروهای امنیتی در سالهای پسین خستگی ناپذیر کار کردند که باعث کاهش جنایت ها نه تنها در کابل بلکه در دیگر ولایت ها شده است.
شنوندگان عزیز، شما برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. پیش از مطالب باقی مانده دیگر برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
یک مقام سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای دستیابی به صلحی که به گفته او آینده روشن را به تمامی افغانها به ارمغان آورد، زنان باید در صدر و مرکز تصمیم گیری قرار داشته باشند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید این گروه نسخه از طرح امریکا را به دست آورده. محمد نعیم دیشب به رادیو آزادی گفت که طالبان درباره این طرح پس از بررسی آن ابراز نظر خواهند کرد. قول اردوی 203 تندر از کشته شدن 6 تن از جنگجویان طالبان در ولایت لوگر خبر می‌دهد. ایمل مهمند سخنگوی این قول اردو گفت که تلفات دیشب در منطقه علوزه مرکز ولایت لوگر و طالبان وارد شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان سفر تاریخیش به عراق را امروز پایان داد. پاپ در این سفر به شهرهای جنگ زده عراق رفت و با رهبران مسلمان و مسیحی آن کشور دیدار کرد. و اداره ادویه اتحادیه اروپا به کشورهای اروپایی هشدار داده که در حال حاضر به تطبیق واکسین اسپوتنیک وی ساخت روسیه اجازه نمی‌دهد.
تشکر از همکارم جاوید نعیمی. دوستان عزیز، در بقیه برنامه در پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی با همکارم مصطفی صدیقی خواهید بود.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. امروز 8 ماه مارچ روز بین المللی زن است. 6 روز پیش 3 کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در جلال آباد مرکز ننگرهار کشته شدند در 2 تیر اندازی تقریبا همزمان. داعش مسئولیت رویداد را به عهده گرفت. رویداد واکنش های گسترده در پی داشت، از مقام های افغان گرفته تا امریکایی و اتحادیه اروپا آن را نکوهش کردند. در ماه دسامبر پارسال یک گرداننده زن تلویزیون انعکاس کشته شده بود. مسئولیت آن رویداد را هم داعش پذیرفته بود. چرا کارمندان زن که برای رسانه‌ها کار می‌کنند هدف قرار می‌گیرند؟ چه پیام نهفته است در پشت حمله بر کارمندان رسانه‌ای در افغانستان و چقدر نگران کننده است؟ در همین برنامه گپ می‌زنیم با وحیده فیضی، مسئول بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان و شیرشاه همدرد، مسئول کمیته مسئولیت ژورنالیستان در شرق افغانستان. خوش آمدید جناب همدرد. چرا باید کارمندان زن از تلویزیون خصوصی انعکاس در جلال آباد هدف قرار گیرند؟
جناب دکتر صاحب سلام، با شما، با مهمان عزیزتان وحیده جان فیضی و تمام شنوندای عزیز ما. اولا اجازه بدین که 8 مارچ روز جهانی زن را به تمام خواهرها و مادرها و خانمهای شجاع و دلیر افغانستان تبریک بگویم و تسلیت بگویم به خانواده قربانیان. خب تا جایی که ما میفهمیم، یکی خوب در جامعه سنتی مانند ولایت ننگرهار کار کردن خانم ها در رسانه ها یک مشکل است. در پالیزی اول کس دل خود نمی کنه که در کار بکنه، واسه خاطر زمین که یک کم اینمی قسم مشکلات ها را دارن. نقطه دوم ایست که اینا بسیار باسانی هدف قرار می گیرن و اهداف نرم مخالفین دولت افغانستان هستند. و نقطه سوم است که با کشتن دختر خانم های ژورنالیست و کسایی که در رسانه کارمند رسانه‌ای سر و صدا بسیار زیاد بالا میشه و یک نوع فشار است بالای حکومت افغانستان و اعمال خواسته هایشان است. و نقطه چهار و پنجم است که با همچون سر و صداها فشارهای جامعه بین المللی، فشارهای جامعه مدنی، سرسانه ها اینا می خواهند که به فروپاشی نظام یک نوع کار بکنن و کوشش بکنن که نظام به زیر سوال ببرن و عموم نیروهای که نیروهای امنیتی و کشفی و دفاعی که یک کشور افغانستان داره اینا تر زیر سوال ببرن که امنیت ادبای خود را گرفتن نمی کنن.
در مجموع جناب همدرد چقدر تأثیر گذاشته حمله های هفته گذاشته بر رسانه ها و روزنامه نگاران در مجموع در ننگرهار؟
یقینا وقتی که در جلال آباد در 20 دسامبر 2020 ملالا میوند شهید شد این بسیار تاثیر منفی داشت. بعد از او که این سه دختر خانم که در بخش دوبله کار میکردن اینا شهید میشن، این واقعا یک تاثیرات به نهایت زیاد منفی را گذاشته و نه تنها به خبرنگاران مرد بلکه به تمام اون جورستانه که خانوها هستن و اونا در رسانه های مختلف کار میکنن رویشان بسیار ضعیف شده، خودسانسوری به میان آمده، اکثریت خبرنگارا از خانه هایشان کار میکنن یا در جاهای امن پنهان شدن و یک نوع آزادی بیان به زیر سایه قرار داده و این وضعیت باید تغییر بکنه. در غیر از او ما همی دستاور داره که میگیم که افغانستان یا حکومت افغانستان آزادی بیان و رسانه های آزاد و فعالیت رسانه های آزاد منش یک دستاور داریم، شاید ای با سوال و چالش کشانیده شود.
تشکر از نظر شما. تا لحظات دیگر با چند سوال دیگه برمیگردیم به شما جناب همدرد. خانم فیضی شما هم خوش آمدین. شما ملالا میوند را میشناختین از نزدیک که مجری تلویزیون خصوصی انعکاس بود در جلال آباد و همونطور که جناب همدرد گفت در ماه دسامبر پارسال کشته شد در حمله که در زمان داعش مسئولیتش را به عهده گرفته بود. چه حسی به شما دست داد وقتی شنیدین که سه کارمند زن باز هم از تلویزیون انعکاس در جلال آباد کشته شدن؟
تشکر، اجازه بدین که سلام تقدیم کنم خدمت شما و همکار خیلی خوب و آقای همدرد و در قدم بعدی روز همبستگی زن و تمام زنای افغان تبریک بگویم. دقیقا قسمی که شما گفتین ملالا دوست شخصی من بود، من مشناختمش بدون ای که همکار رسمی باشیم. دقیق قیاد دارم روزی که ملالا کشته شد به می روز منتظر بودم که هیچ دختر دیگه در رسانه به ویژه در حوزه شرق کار نکنند و یک ترس وحشت ایجاد شود. اما به فکر نمی‌کردیم که پس از ملالا شاید یک حادثه دلخراش‌تر دیگه هم اتفاق بیفته که متاسفانه حوادث اتفاق افتاد و وضعیت بدتر و بدتر ساخت. ما نباید انکار کنیم از روزی که ملالا کشته شد تاثیرات خیلی بد و منفی روی کار دخترها در سراسر افغانستان گذاشت. یعنی به معنی از این است که تنها به سمت شرق وضعیت خراب شده باشه و دلهره ایجاد شده باشه بر خبرنگارا و بر خانواده خبرنگارا. اما متاسفانه پس از او حداقل شاید 4 ماه پیش این حادثه اتفاق افتاده. در تحقیق که ما از 6 ماه قبل انجام داریم که نتایجش لحظات قبل پخش شد، ما شاهد کاهش 18% بانوهای رسانه‌ای در افغانستان هستیم. به معنی از اینکه ما در 6 ماه گذشته داشتیم 1678 تن بانو در بخش‌های مختلف در رسانه کار میکرد که فعلا این رقم به 1377 تن کاهش یافته که کاهش 18% را نشان میده. ما در 5 ولایت هیچ خبرنگار زن نداریم متاسفانه و لوزر تنها ولایت یک خبرنگار فعالیت داره. مثل از اون 9 ولایت است که هیچ خبرنگار زن نیست، اما در 5 ولایت هیچ کارمند رسانه این زن وجود نداره. به معنی از این که وضعیت فعلی قتل های هدفمند، ترورایی که صورت میگیره تاثیرات خیلی منفی روی کار خبرنگارای زن در افغانستان بر جا گذاشته.
و در مجموع وقتی شما شنیدین که با توجه به وضعیتی که شما تشریح کردین، توضیح دادین، چی حسی به شما دست داد وقتی شنیدین که باز هم سه کارمند زن از تلویزیون انعکاس مورد حمله قرار گرفتن؟ خانم فیضی،
شما میفهمین ما در وضعیت یک نهادی هستم یا یک بخش کار میکنم که باید خبرنگارای زن حمایت کنم. ما که ادخل نمیتونم خانواده را قناعت بتم که با می وضعیت کار کنم. ما تک تک خبرنگارم وقت درب کردم. به مجرد که از این حادثه خبر شدم، اولین کاری که کردم تلویزیون خاموش کردم که مادرم نبینه خبره. و رفتم در یک اتاق دقیقا با رادیو آزادی مصاحبه داشتم. مادرم آمد که موضوع چی است؟ چرا باید مصاحبه کنی؟ کدام اتفاق بعد افتاده؟ حداقل تا 2 ساعت یا 3 ساعت من نخواستم خانواده ایم بفهمه. فکر کنین مثل ما ده ها دختر دیگه است که هر حادثه یک صورت میگیره خانوادهش ممانعت میکنه که دیگر رسانه را ترک کنه و بشین خانه. بنان من فکر میکنم که یک حس خیلی بد بر همه رخ داد، به ویژه بر خودم، چون میفهمین کسایی که حمایت میکنن از خبرنگارا تهدید از اونا بیشتر از خود خبرنگار است. دشمن بیشتر ما را میشناسه و این مایه نگرانی فامیلا و خود خبرنگارا میشن. من اون حس و لحظه را هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم که هر صبح که ما از خانه میبریم مادرم و خانوادهم چقدر تشویش میکنه و این تشویش تنها در خانه ما ختم نمیشه، در خانه صدها خبرنگار که از خانه بیرون میشه این حس وجود داره و من نمیفهمم که این وضعیت تا چه وقت ادامه خواهد داشت و چقدر اوج ناامیدی ما به این شکل که است پیش خواهد رفت.
در مورد این که آیا روزنه امید میتونه وجود داشته باشه در کنار چند سال دیگر، تا لحظات دیگر صحبت خواهیم کرد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. از برخی از زنان در مناطق مختلف پرسیده ایم که کشتارهای هدفمند، مخصوصا حمله بر کارمندان رسانه‌ای، چقدر نگران کننده است. با هم میشنویم و زود برمیگردیم.
مسکاریو هستم، یک تن از خبرنگاران رسانه های محلی در بدخشان. نگرانی ما به عنوان یک تن از خبرنگاران هایی است که در ارتباط با 3 تن از دختر خانم هایی که در ولایت ننگرهار ترور شدن و به شهادت رسیدن، نگرانی ما این است که آیا زمانی که از رسانه ها دیگر دختر خانم ها و یا هم در ولایت های ناامن که مورد ترور قرار می گیرند دختر خانم ها و همچنان مورد اخطار و اذیت و ایگپا قرار می گیرند، آیا دولت کدام پاسخگویی هستند و یا هم ترورستانی که خبرنگاران به خصوص چی دختر خانم‌ها باشه و یا هم چی از سابقه مردا باشه شهید می‌سازن، آیا به جزای اعمالشان رسانیده میشه یا کینی و یا هم دولت دیگه بی‌پروا هست در ارتباط؟
به عنوان یک خبرنگار باید بگم که شرایط کاری در افغانستان به شدت در حال بدتر شدن است. قتل‌های هدفمند و مرموزی که تا به حال کمتر مورد سراغ داریم که عامل آن شناسایی و بازداشت شده باشد سوی نیروهای امنیتی، باعث شده که فضای رعب و وحشت در بین خبرنگاران زیاد خلق بشه. ما هم به عنوان یک خبرنگار همین حس دارم و این حس در بین خبرنگارای هرات مشترک هست. نگرانی هایی هست که گلوی همه خبرنگارا را می فشاره.
داز یاگل عظیمی هستم، یکی از خبرنگاران. ما عمده ترین چالشی که این روزها ما را بیشتر نگران ساخته افزایش تهدیدات امنیتی در برابر خبرنگاران هست. این مسئله ما را روز به روز نگران تر می سازه. طرف دیگه هم هر یک از ما از جانب خانواده ها خود تحت فشار قرار می گیریم که این بدون شک یک سری چالش های را صد راه پیشبرد کارهای ما ایجاد می کنه.
ما عاطفه علیزاده هستم، خبرنگار. ناامنی که در واقع در حال حاضر در فضای رسانه بخصوص خبرنگاران محدود ساخته خیلی روی کار ما و فعالیت های رسانه ای ما تاثیر گذاشته. تا زمانی که مجبور نباشیم و بیرون از رسانه نمیریم که این حراس همچنان با ما هست، حتی در داخل رسانه به نحوی حق دسترسی به اطلاعات محدود میسازه.
از برخی از زنان در مناطق مختلف شنیدید در مورد نگرانیشان از کشتارهای هدفمند. یکی از سوالای عمده این بود که موضوع به عدالت کشاندن عاملان چنین رویدادها است که تا لحظات دیگر در موردش بحث میکنیم. اما نظریات برخی دیگر هم دو تن دیگر را پرسیده ایم که چرا و چقدر مهم است نقش کارمند رسانه‌ای در جامعه. این را هم میشنویم و زود برمیگردیم.
اسم عبدالبصیر حقجو، رئیس شورای ژورنالیستان و رسانه‌های آزاد در ولایت بدخشان. ما تقریبا امسال که سال 2021 است تقریبا 18 سال میشه که در رسانه‌ها کار میکنم، در مطبوعات کار میکنم و از دید ما کار رسانه‌ای، کار یک خبرنگار، کار یک کارمند رسانه بسیار با اهمیت است. رسانه‌ها من حیث چشم، گوش و زبان گویای مردم با عنوان نمایندگان برحق و واقعی مردم هستند که بدون کدام معامله و انتقال حقایق و همچنان روشنگری و اطلاع رسانی کار دیگر انجام نمیدهند. ژورنالیستان واقعی نقش عمده و اساسی را در تغییر جامعه و سمت سودی جامعه به طرف مثبت دارند. بنان کارمند رسانه و خبرنگار از جایگاه بسیار خاصی برخوردار است و در شرایط یگانه چشم امید مردم افغانستان بر رسانه های خبری است که اینها توانستند که از جریان حکومتداری درست دقیق نظارت بکنند و با عنوان صدای مردم امانتی را که با دوش میکشن واقعا به حقیقت و واقع بینانه و صادقانه به پیش ببرن.
از دید ما رسانه ها و خصوصا خبرنگارا نقش بسیار مهمی در جامعه داره. در بخش های مختلف از جمله ما بیشتر گفته میتونیم در بخش اطلاع رسانی، خبرنگارا از طریق رسانه ها بر مردم اطلاع رسانی میکنه، مردم از رویدادهای روز با خبر میسازه و اونا رو برشون آگاهی میده و این سبب میشه که مردم سطح آگاهیشون نسبت به هر موضوع بالا بره. وقتی سطح آگاهی مردم بالا رفت، اونا میتونن در تصمیم گیری چه بشه آگاهی داشته باشه و میتونن تصمیم گیری خوب داشته باشه. ما این عنوان مثال ما میتونیم که انتخابات بگیم. وقتی که رسانه ها و خبرنگارا در مورد انتخابات گزارش ها نشر میکنه، برنامه ها نشر میکنه، میزای مدور نشر میکنه، مردم در مورد انتخابات، اهمیت انتخابات و نقششان در سرنوشت آیندهشان چه میشه با خبر میشه و مردم را رسانه ها وادار میسازه که بره و در پای صندوق های رای بیته. یکی از نمونه هایش که است که رسانه ها خبرنگارا میتونه که در جامعه در بخش های مختلف نقش داشته باشه.
نظریات دو تن را شنیدی در مورد نقش و اهمیت رسانه ها و کارمندان رسانه ای در جامعه. خب یکی از سوال های عمده که مطرح شد به عدالت کشاندن عاملان چنین رویدادهاست، کشتارهای هدفمند، مخصوصا که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای هدف قرار می‌گیرند. همدرد صاحب، داعش مسئولیت حمله بر کارمندان رسانه‌ای تلویزیون انعکاس را به عهده گرفت. مسئولان ننگرهار در مورد قضیه کشتار سه کارمند زن در جلال آباد چی میگویند؟ شما موضوع را از نزدیک دنبال میکنید.
خب قسمی که شما پالیسی کمیته مسئولیت خبرگزاری را میفهمین که وقتی که همچو قضایا رخ میده، کمیته مسئولیت خبرنگارا با جدیتی قضایا را پیگیری میکنه و دادخواهی میکنن. از همون روزی که دادخواهی ما شروع شده و با والی ننگرهار ضیاءالحق عمرخیل نشسته داشتیم، اونا شورای نظامی را خواستن و بالاخره گفتن که خط سرخ و مامیست که اینای قاتلین گرفته میشه و یا کلتان از وزارتان کنار میرین و استعفا میتین. ولی با وسیزی گپا وقتی که ما با قماندان امنیه و با وزاره کشفی صحبت میکنیم، ایشنا و دستاوازی ندارن. متاسفانه که در یه آخر در نهادهای کشفی و امنیتی یک عرف بسیار نادرست و ناپسند به خاطر اغفال افکار عامه جامعه و به خاطر جلوگیری از دادخواهی عادلانه، اینا خبرسازی میکنن و به دروغ عکسای را نشر میکنن که گویا فلان قاتل فلان حادثه گرفته شده، در حالی که باز نه هویتش معلوم میشه، نه دوستیش معلوم میشه، نه سرنوشتش معلوم میشه که خوب همی آدمی که گرفته شد کدام محاکمه ایده علنی محاکمه کرد، جرمش چی بود، در این قضیه کی دست داشت، چرا ایده کشت. این ای گپا همونطور خاموش میمانه. متاسفانه که ما با یک مشکل مواجه هستیم. همین چند قبل همون روز حادثه وقتی که حادثه رخ داد، یک ساعت بعدش قماندانی امنیه و خود شخص قماندان امنیه در مصاحبه خود گفت که اینا یک تن را به نام قاری بصیر بازداشت کردن که با تفنگچه و یک ارادرکشه که اینا اصلی طراح این مسئله بودن و خودشان حمله کننده بودن. در حالی که حادثه ساعت 4:30 بجه عصر صورت گرفته بود و شما میفهمین که 5 بجه افتاب غروب میکنه، ولی عکسایی که نشر شده بود دوم معلوم میشد که در وقت ظهر گرفته شده. دوم دروغی که هیچ پنهان نمیشد، دو عکس معلوم میشد که بچه با قسم اکشن تفنگچه زده شد، بچه فیلم که اکشن میکنه کوچت معلوم میشه که هم دروغ است. و سیم نقطه که گپ رد میکرد توی بود که یک کسی که سه دختر خانم و هم کارمند رسانه‌ای را شهید بسازه و یک خانم از زخمی بسازه، او را چطور شده میتونه که پلیس دستگیر بکنه و دستش باش دلچک نباشه، دستش دی بچه واز از اکسا.
اما شما یا با قماندانی امنی ننگرهار با مقامات و مسئولان دیدار کردین، گفتگو کردین، همین سوالا را ازشان مطرح کردین جناب همدرد؟
متاسفانه که اینا را مستقیما به این دیالوگی که ما امروز با شما میکنیم نکردیم، اما با شخص والی این بار نشست کردیم چون قماندان امنیه نو آمده به ننگرهار و ای یکم زیاد خود مصروف نشان میده که حالات ننگرهار را کنترل بکنه و وعده کردن که در دو هفته ای کنترل میشه. اما به هر شکلش والی هم ای را قبول کرد که امی عکس ما هم سرش باور ندارم و برای اونا گفتن که قاتلین اصلی را ما میخواییم. دادخواهی ما ادامه داره اما ما باور ندارم، مثل امتو که قضیه ملاله خاموش ماند و یک دفعه گفته شد که دو نفر بازداشت شده اوگانه کشی، باز گفتن که یک نفرش به کابل انتقال شده، باز داخل یک دفعه گفته شد که خلاص همون کسایی که تحت پیگرد بودن کشته شدن در سر یک اندازه. اینی قسم قضیه رو قضیه هم شاید دفن کنن، اما ما امی دیروزه که ما نشست با یک هیئت شورای امنیت که با جلال آباد آمده بود به خاطر تحقیق امی برنامه و در او فدراسیون ژورنالیست ها هم عضویت داشت و ما یه جمعی از خبرنگارای ننگرهار را جمع کردیم و اونا با بسیار ادبیات واضح برشان گفت که ما نه تنها قائی قاتلین میخواییم، بلکه قاتلین قتل ملال میوند نیز میخواییم. باز هم امی حیعت و ما با همراهی امی حیعت همراه والی ننگرهار باز نشست داشتیم و بسیار به صراحت کامل با اونا این مسئله را ابراز کردیم که ما گذشتنی از این مسائل نیستیم و دادخواهی خود ادامه میتیم. خوشبختانه که واده ها وجود داره و والی ننگرهار دیوز اثر با ما واده سپر که در مدت دو هفته وضعیت کنترل میشه و همچنان قاتلین و به شما اطمینان 100% اطمینان میتونم که با پنجه قانون سپرده میشه و به رسانه ها و سرش شما قرار میگیره و ما حاکمیش مالنی میشه. ببینیم که خوب یعنی دو هفته هم تیر شد، ببینیم که چی انکشافات با میان میه. امیدوار هستیم که دولت به این قبال غفلت نبکنه و این مسائل بسیار جدی پیگیری بکنه، با خاطر از اینکه اگر این هم مثل قتل گذشته و واقعات گذشته ادامه بکنه و پنهان بمانه، یقینا دیگه ما باز فاتح رسانه را باید بخونیم.
منتظر میمونیم که مسئولان امنیتی وعده‌ای که به شما و به مردم دادن او را چقدر میتونن عملی بکنن. با مقامات که صحبت میکنیم میگن که پیچیدگی های در کار وجود داره. چقدر مهم است خانم فیضی از دید شما که عدالت تطبیق شود و عاملان واقعا مجازات شوند؟
ما فکر میکنم ادامه امی خشونت ها و افزایش امی خشونت ها دلیل عمدهش همیست که قاتلین دستگیر نمیشه و به جزای خود نمیرسه. اگر قاتلین دستگیر شوه و به جزای اعمال خود برسه، مطمئن هستم وضعیت به فعلانی که جریان داره این وضعیت خوبتر میشه، بهتر میشه. زمانی که یک قاتل میکنه یا یک کسی که سر خبرنگار خشونت میکنه میکنه که درست قضیهش پیگیری نمیشه، درست به جزای خود نمیرسه و لای قضیه را کس درست پس نمیکنه. بنان بسیار خاطر جمع به دل جمع یه خبرنگارم میکشه، تهدید میکنه، خشونت میکنه و میفهمن که کسی نیست که ازش درست پرسان کنه. بنان من فکر میکنم این عوامل ای که زیاد شده خشونت هم به می دلیل است. کدام دلیل دیگه را ما نمیتونم ببینیم که هر روز خبرنگار کشته میشه، حتی سرخانه خبرنگار حمله میشه. دلیل شما به می چیز میبینم؟
خب یکی از خواستهای اصلی مردم واقعا کاهش خشونت هست. اگر یک کم ربط بتیم به بحث صلح، خانم فیضی، در ماه فوریه سال گذشته توافق آوردن صلح به افغانستان امضا شد در دوحه بین ایالات متحده و طالبان. بعد در ماه مارچ همون سال زنان بسیار امید داشتند که صلح برقرار خواهد شد، اما تا اکنون چنین نشده. از او 8 مارچ تا به ای 8 مارچ که امروز است، چقدر وضعیت زنان، مخصوصا زنان خبرنگار و کارمند رسانه‌ای تغییر کرده به نظر شما؟
من دقیقا به یاد دارم که سال گذشته دمی روز کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نشست بزرگ را برگزار کرد و در او خواستش از حکومت و از طرفای درگیر ای بود که باید دستاوردهای چندین ساله خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای در مجموع به ویژه زنان حفظ شود و در این گفتگوها ما هم شامل شویم. متاسفانه نه که ما شامل نشدیم و به خواستای ما رسیدگی نشد، برعکس سرکوب شده و وضعیت بدتر شد. اما فعلا در قضیه ننگرهار از یک طرف داعش مسئولیت میگیره، از طرف دیگر ما در میز مذاکره با طالب هستیم و قضایای زیادی است که هنوز معلوم نیست که از طرف کی صورت گرفته. به نام رفتیم میکنم در یک وضعیت خیلی خوب قرار نداریم. نمیتونیم ما حداقل تا زمانی که طرف خدا نشناسیم که کی است بتونیم قضاوت کنیم و تحلیل کنیم که واقعا ما از طرف کی کشته میشیم. من فکر میکنم که وظیفه حکومت است که قسمت شناساییش باید اونا بر ما بگن طرف کی کشته میشه، نظر با او مطابق با او پلان و برنامه خود همه کارمندان رسانه‌ای انجام بدن.
تشکر از این. در چند دقیقه دیگه که مانده به پایان این بحث، خانم فایزی، در هفته ها و ماه های آینده فکر میکنید روزنه امید باز شوه بروی مردم، مخصوصا کارمندان رسانه‌ای در افغانستان، خشونت ها کاهش بیابه؟
مصطفی جان، در وضعیت فعلی که ما قرار داریم خیلی منطقی نخواد باشه که ما بگویم که روزنه امید است. اگر حکومت تکان نخوره، اگر نهادهای امنیتی و استخباراتی ما توجه بیشتر نکنن، متاسفانه نه تنها روزنه امید نیست بلکه ما ناامیدتر میشیم. بنابراین فکر میکنم که پیش از وقت است ما پیش بینی کنیم که چی جریان خواهد داشت و چی خواهد آمد، اما بر وضعیت فعلی ما خیلی نگران هستیم و ناامید همچنان.
خواستتان چیست مشخصا؟
مشخصا ما خواستم از حکومت است، چون وظیفه حکومت است تامین امنیت و مسئولیت جانی تک تک شهروندان به ویژه خبرنگارا. اگر وضعیت به قسم که فعلا ادامه پیدا کنه، من مطمئن هستم هیچ دختر دیگه نخواد دل کرد که بیاد در رسانه به ویژه در ولایت کار کنه و دستاورد چندین ساله آزادی بیان و اطلاع رسانی به افغانستان آیستا آیستا از بین خواهد رفت، که باز یک لکه نرم و شرم است بر خود حکومتی که در جمهوریت است و دموکراسی رکن اساسی شد.
تشکر از نظر شما. جناب همدرد، شما چی فکر میکنین؟ امیدواری آیا در راه هست با توجه به این همه خطرها و آزمونهایی که وجود داره؟
جناب دکتر صد، با واسه اینکه ناامیدی یک مرض است، نباید بیشتر ناامید باشیم، اما بیشتر خوشبین بوده نمیتونیم. به خاطر از اینکه ما مطمئن هستم که روند صلح به قسم روان است که شاید صلح واقعی و دائمی نبیاید، به خاطر از اینکه کشورهایی که تمویل میکنن، توریسم تمویل میکنن، اونا اصلا پالیسیشان را تغییر نکردن و جامعه بین المللی هنوز به یک تصمیم قاطع نرسیده.
اگر بپرسم که چه چیزی میتونه شما را امیدوار بسازه در هفته ها و ماه های آینده، اینطور یک چیز فکر کنید؟
بله، اگر جامعه جهانی به قبال صلح افغانستان چیزشان روشن بکنن و بگوین تصمیم بگیرن که کشورهای حامی توریسم زیر فشار قرار بتن ما مطمئن هستم که صفر نتیجه میده. در غیر از او یک رنگ بیرق تغییر خواهد کرد، یک رنگ دیگه به میان خواهد آمد و یک کشتار و تارگت کلینگ هیچ از بین نخواهد رفت. ما فکر میکنم که این یک بسیار معضله جدی هست که جامعه جهانی باید برش متوجه شود.
بسیار تشکر از شما، فرصتی که برای بحث داشتیم در امیج به پایانش میرسه. شیرشاه همدرد، مسئول کمیته مسئولیت ژورنالیستان در شرق افغانستان، و وحیده فیضی، مسئول بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، مهمان این بحث بودند. تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با وبسایت ما azadiradio.com. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم، و تا دوشنبه آینده خدا حافظ شما.